اتفاقا حتی در جامعه علمی در کل دنیا، من دارم عرض میکنم بحثم فقط کشور خودمون نیست، در کل دنیا هستند افرادی که چهرهای اتفاقا علمی دارند و قائل به این هستند که زمین کروی شکل نیست و به شکل یک دیسک هستش اصطلاحا یا تخت هستش.
من خودم موافق این موضوع
جدن؟
نه همچنین گفتم که فضا رو گرم بکنیم، ولی میخوام سوالات فنی از شما بپرسم.
ببینید آقای نقره کار، برای هزاران سال تصور میشد که زمین تخته و همه چی هم به دور زمین در حال چرخشه، تا اینکه کوپرنیک اومد بر اساس مشاهداتش متوجه شد که زمین تخت نیست و مرکز عالم هم نیست. اما الان بعد از 500 سال هنوز هم هستن افرادی که عقیده دارن زمین تخته.
حالا دلایلشون چیه؟
آره، حالا ببینید، من به جای اینکه برم سراغ دلایل اینها، بیایید دلیل این که زمین کروی هستش رو اثبات کنیم.
خوبه.
بعد ببینیم که آیا این دلایلی که من الان دارم میگم با عقل جور در میاد یا نه. بعد حالا میریم سراغ نظریه اونا که اگر نظریه اونا درست باشه اون وقت چه اتفاقاتی میافتاد روی زمین. ببینید چرا اصلا سیارات کروی هستن؟ زمین هم یه سیاره است دیگه. چرا اصلا کروی هستن سیارات؟ ببینید علت کروی بودن سیارات نیرو جاذبه است. درست شد؟ چون نیروی جاذبه داره چیکار میکنه؟ داره یک عامل ایجاد فشار هستش و فشار یکسانی رو داره به مواد از هر طرف وارد میکنه و همین موجب میشه که مواد به صورت دایره شکل دور هم دیگه چی بشن؟ جمع بشن. درست شد؟ زمین تخت ها، حالا به اینهایی که به نظریه زمین مسطح و اینها اعتقاد دارن میگن زمین گرد ها، یا زمین ببخشید زمین تخت ها از خواهی میکنم. زمین تخت ها عقیده دارن جاذبه وجود نداره. درست شد؟
عجب.
و ما فقط، اونها میگن ما فقط چیزی شبیه جاذبه رو داریم حس میکنیم، چون یه نیروی اسرارآمیزی وجود داره.
از همینجا شروع میکنن که
دقیقاً حالا من اینو هم بگم اضافه بکنم که اصلا اینا برای خودشون توی حالا کشورهای غربی برای خودشون اصلا یه فرقه تشکیل دادن، این زمین تخت گراها
در این حد میخوان پافشاری
کنن.
بله،
به خاطر که میخوان یک سری از عقاید خودشون رو خب تلقین کنن به جامعه و طبیعتاً چه بهتر از این که بتونن این شکلی و با دنیای علم بخوان صحبت کنن دیگه.
درست.
خب اونها میگن ما فقط چیزی شبیه به جاذبه رو حس میکنیم و لمس میکنیم، چون یه نیروی اسرارآمیزی داره باعث شتاب زمین میشه و حرکت، یعنی این نیروی اسرارآمیز داره به اصطلاح باعث حرکت زمین به سمت بالا میشه. یعنی چیزی به اسم جاذبه وجود نداره. از نظر علمی، خب من حالا میخوام از نظر علمی بگم، اگر جاذبه در زمین تخت وجود داشته باشه اصلا اتفاقات عجیبی میفته، اصلا به همین دلیله که زمین تخت ها به جاذبه اعتقاد ندارن. درست شد؟ حالا
مثلا چی میشه؟
بیایید مثلا توی این مدل به این خود راجع به این مدل صحبت بکنیم. ببینید در این مدل نیروی جاذبه در مرکز دیسک خیلی زیاد میشه. درست؟ اگر بگیم جاذبه وجود داره. درست شد؟ پس نیروی جاذبه در مرکز دیسک خیلی زیاد میشه و همه چی به سمت مرکز کشیده میشه. اما اگر از مرکز فاصله بگیریم، نیروی کششی رو به سمت مرکز ما احساس میکنیم. یعنی همیشه ما یک نیروی جانب به مرکز رو داریم احساس میکنیم. درست شد؟ به همین علت غیر ممکن هستش که شما بتونید برسید به لبه اون دیسک و بتونید از اون عبور بکنید، چون دوستان یه دیسک رو در نظر بگیرن، یه سی دی رو در نظر بگیرن، حالا یه مقدار پهناشو بیشتر کنن دیگه. درست شد؟ آره. و هیچ وقت شما به لبه اون دیسک نمیرسید که بتونید از اون دیوار، از اون پهنا عبور بکنید.
چرا جاذبه باید فقط در مرکز باشه؟ نمیتونه پراکنده در کل دیسک باشه؟
نه دیگه، نمیتونه این اتفاق بیفته.
همش از هر جایی هستی ما رو همون سمت پایین بکشه.
به خاطر اینکه همین الان هم زمین چون به صورت کروی هستش
بازم در مرکز، زمین در مرکز جاذبه.
خب اگر بخواد جاذبه وجود داشته باشه، ببینید حاصل گرانش هستش دیگه.
درست.
کجا مواد زیاده، ماده زیاده؟ جایی که ماده متمرکز شده باشه، متراکم شده باشه.
یعنی
دیگه
جاذبه به واسطه تمرکز و تراکم مواد که به وجود میشه.
بله، ما هفته پیش صحبت کردیم راجع به این که اصلا گرانش یک نیرو نیست، گرانش یک هندسه است. من این هفته هم حتما میخوام راجعش صحبت کنم، چون برای خیلی سوال به وجود اومده، مجددا میخوام بازش کنم بازم. آره.
بله.
چون گرانش و نیروی جاذبه، ببین ما میگیم نیرو نیست، هندسه است. هندسه فضا زمانه و بر اساس تراکم ماده داره اتفاق میفته. هر چه ماده تراکمش بیشتر باشه، نیروی جاذبه بیشتر شما به اون سمت
و اون در مرکز همیشه بیشتر.
دقیقاً.
چون از همه طرف اونجا جمع میشه.
دقیقاً.
خب
پس من گفتم که ما نمیتونیم به دلیل این اتفاقی که میفته ما نمیتونیم مثلا به لبه دیسک برسیم. این یکی از مشکلاتی که به وجود میاد. حالا جالب اینه بیایم میخوره بریم سراغ شکل و شمایل موجوداتی که روی زمین هستن. شما فرض کنید درختان بخواد رویش پیدا بکنه. به خاطر اینکه جاذبه فقط تو مرکز، درختا به صورت اوریب رشد میکنن. بارون و برفی که میاد به صورت اوریب به مرکز میرسه. یعنی اصلا اینجوری نیست که در کل اون زمین مسطح، چون جاذبه است دیگه، درسته، فقط به سمت به صورت حالت اوریب مانند به سمت مرکز فقط بارش میشه، بارش میکنه. حالا جالب اینه همه اقیانوس ها به سمت مرکز کشیده میشن، در نتیجه در مرکز ما یه اقیانوس بزرگ خواهیم داشت. ببینید اصلا شکل زمین کلا تغییر میکنه با این نظریه، با این مدل. درست شد؟ حالا همچنین، حالا این جالبه، گرانش باعث میشه فشار هوا در مرکز خیلی شدید بشه و اصلا اجازه نده کسی اونجا زنده بمونه و زندگی بکنه. از طرفی فشار توی لبه ها خیلی کم میشه، باز دوباره اونجا نمیتونه کسی زنده بمونه. یعنی من نمیدونم که اینا بر اساس چه دلایل علمی دارن روی این عقیده های این، حالا عقیده که نمیتونم هم اسمشو بزنم، روی این مدل خودشون پافشاری میکنه. حالا یه چیز جالب دیگه که وجود داره این هستش که توی زمین تخت ما اصلا سپر مغناطیسی نداریم. میدونید که زمین مغناطیس داره دیگه، درسته؟
بله.
و همین مغناطیسش هم داره باز چرخشش میشه دیگه. میگه در زمین تخت اصلا ما سپر مغناطیسی وجود نداریم. چرا؟ چون سپر مغناطیسی به علت هسته توی سیاره ایجاد میشه. وقتی ما هسته نداشته باشیم طبیعتاً سپر مغناطیسی هم نداریم. دقیقاً. و حالا نبودنه، حالا بیا یه خورده پزشکیشو بحث کنیم. نبودنه سپر مغناطیسی و حالا تشعشعات خورشید باعث بروز سرطان و بیماری های پوستی و حالا انواع اقسام بیماری ها برای انسان میشه.
مگه اون راجع به خورشید هم حرفی داره؟
آره دیگه، اونا میگن، اونا که اصلا توی مدل اونا که میگن خورشید کوچیکتر از زمینه، چیز اولش 15 کیلومتر هستش قطرش و دو تا خورشید داریم و خلاص اصلا یه داستان عجیب غریبی دارن.
یعنی فقط به زمین تخت بسنده نکردن،
کل شکل و شمایل تغییر دادن همه چی رو.
منظومه.
و جالب اینه که فقط هم زمین براشون تخته ها، یعنی دیگه از سیارات کروی هستن، فقط زمین تخته. این برای خود من خیلی جالبه که چرا بقیه کروی هستن فقط زمین تخته.
بقیه رو میگن کروی. رویه لاغل به همین نتیجه رسیدن، خودش 90% کار رو پیش رفتی.
سلام علیکم،
بذاریم برای فردا بخواهشو.
بله،
این قسمت فیزیک در دنیای معاصر که خانم دکتر بربای تقدیم شما میکنن به زبان ساده موضوعات مختلف جذاب رو سعی میکنن که بررسی کنن. پیشنهاد میدم که فردا هم حتما ما رو همراهی کنین. اگر هم یه وقت روزی نرسیدید، ایران صدا در اختیار شماست و میتونید حتما از این طریق، از طریق این برنامه کاربردی، برنامه ما رو مجدد بشنوید.
گفتگوی ویژه
خب یه خبر خوب دیگه این که واکسن تمام ایرانی نورا محصول دانش بنیان با اخذ تمامی مجوزهای لازم وارد سبد واکسیناسیون وزارت بهداشت شد. میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با آقای دکتر حسن ابوالقاسمی. ایشون رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستند و مسئول اصلی پروژه تولید واکسن تمام ایرانی نورا. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. تبریک میگم به شما، هم روز داروساز رو و هم این پروژه بسیار عظیم رو، آرزوی موفقیت داریم.
جناب نورکار، من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم. خب راجع به واکسن نورا حتما شنوندگان عزیز ما چیزای زیادی رو شنیدن، چون در زمستان سال گذشته کار تحقیقات بالینی فاز 3 رو انجام داد.
بله.
و جالب اینه که نورا تنها واکسنی بود که فاز 3 رو به عنوان یادآور انجام داد. یعنی مطالعات ما به عنوان واکسن یادآور انجام شد و قرار بود که واکسن نورا به عنوان تنها واکسنی باشه که به عنوان یادآور مردم استفاده بکنن. خوشبختانه از فروردین ماه 3 میلیون دوز تحویل وزارت بهداشت شد. الان خیلی از عزیزان به خصوص کسانی که عازم مسافرت هستند برای اربعین در این چند روز واکسینه شدن. بیش از 100,000 نفر تا چند روز گذشته خبر دارم که در شهرستان‌های مختلف رفتن واکسن تزریق کردن، به خاطر اینکه این واکسن عارضه‌ای نداره و حتی عارضه کمی هم که در بعضی از واکسن‌های دیگه هست در این واکسن وجود نداره، خوشبختانه با استقبال هموطنان عزیزمون روبرو شده. من از اثر بخشی واکسنم بخوام عرض بکنم، اثر بخشی بسیار بالایی داره. یعنی این روزها که دیگه مردم دارن تعظیم کنن، تعدادی از اونها رو ما در بیمارستان بقیت الله سطح آنتیبادیشون چک کردیم، تا 190 سطح آنتیبادی آربیدی اینها بالا رفته بود. این نشون میده که محافظت خوبی میتونه در مقابل اومیکرون داشته باشه.
بسیار عالی. آی دکتر، به عنوان دوز سوم، چهارم یا پنجم میشه استفاده کرد دیگه؟
بله، ببینید توصیه بر این هست که برای دوزهای یادآور واکسن‌های پروتئینی ارجحن. اینم جزو واکسن‌های پروتئینی نو ترکیبه. یه ارجحیت دیگه ای داره به واکسن‌های پروتئینی دیگه و اون اینه که علیه آر بی دی هست. یعنی ما آر بی دی رو به عنوان آنتیجن در نظر گرفتیم و به اصطلاح واکسن رو از روی اون مهندسی کردیم. بنابراین اینم یکی از امتیازهای دیگرش هست. کسانی که به خصوص دوزهای اول و دوم از یه واکسنی زدن، باید حتما دوز سوم و چهارم از یه واکسن دیگه ای بزنن.
بله.
و اونایی که واکسنهای دیگر رو در دوز یک و دو زدن، میتونه واکسن بسیار مناسبی باشه. اخیراً هم یه مقاله منتشر شده بود که کسانی که دوزهای اول و دومش رو سینوفارم یا از جنس سینوفارم زدن، یعنی واکسن‌های کشته شده رو زدن، بهتر هست واکسن سوم و چهارمشون رو از این واکسن بزنن، چون این واکسن نورا میتونه در اون افراد به خصوص سطح بالایی از آنتیبادی رو ایجاد بکنه و همچنین ایمنی سلولی رو برای اینکه در مقابل ویروس اونا رو محافظت کنه.
بسیار عالی. پس خود من حتما دوز بعدی رو از همین میزنم، دوز چهارم رو که کامل بکنه اون دوزهای قبلی رو. و سوال آخر آقای دکتر در حد 30 ثانیه، آیا برای کسانی که مسافرت‌های بین‌المللی دارن این واکسن قابل قبول هست در مجامع بین‌المللی؟
حتما باید قابل قبول باشه، برای اینکه ما بالاخره وقتی واکسن رو می‌خوایم تولید بکنیم، شما می‌دونید ما در یک سامانه ثبت می‌کنیم که این سامانه رو تو همه جای دنیا می‌بینن. معمولاً ما وقتی ثبتش می‌کنیم، بعدم استانداردهایی که سازمان غذا و داروی ما به اجبار میگه باید همه اینو رعایت بکنن، سخت گیرانه تر از تمام استانداردهایی است که الان جای دیگه داره اجرا میشه و این مراحل و این گردنه های سخت و گذرونده سه فاز بالینی طی کرده. بنابراین قاعدتا باید در این مورد مشکلی نباشه. منتهاش حالا یه آپارتایدی در دنیا
دقیقاً
هدفشون این است. به نظر من باید سیاستمدارا با این آپارتاید مقابله کنن.
دقیقاً.
چون توصیه سازمان بهداشت جهانی این هست که هر واکسنی رو NRA هر کشور، رگولاتور هر کشور اومد تایید کرد، یعنی اون واکسن مناسب هست. این که یه کشور دیگه بگه شما باید واکسن منو بزنید تا بیاد تو کشور من، این دیگه یه زورگوییه که کشورهای غربی دارن در ما اعمال.
بله، نه همین رو می‌خواستم بهش برسم. متشکرم از شما ای دکتر، برای شما، برای تمام همکارانتون آرزوی توفیق دارم. انشالله که باز بتونیم خبرهای خوب رو از مجموعه شما بشنویم.
انشالله. متشکرم.
خدا
حافظ.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان ساده اما جسورانه.
مارک سپلی، مدیر واحد مهندسی یک شرکت فضایی، می‌گوید کوچکترین، گرانترین و آلوده‌ترین بخش پرتاب فضایی موشک است. برای جبران یا کم کردن این خسارات محرز چه باید کرد؟
شوتش کنید بره خوب. ای بابا،
داری میبینی؟
ای بابا، تو چرا صدا توت شده؟ مگه تو جرقه نیستی؟
هستم، همکارشم.
آره دیگه، دارم مستند میبینم. چطور مگه؟
گفتم اگه نمیبینیش بیخودی روشن نباشه.
شماها ولکن ما نیستید نه؟
نه.
قراره چیو شوت کنی بره؟
اول این یکی جرقه رو.
باز چی شده؟
اینجا با من بدرفتاری میشه.
چیکار کردی پسر؟ میخواد جرقه رو شوت کنه.
گیریمور جان، این یک مزاح بود.
گره گور.
بله چشم.
یعنی چی شوتش کنه؟
هیچی بابا، این مهندسه داشت میگفتش که پرتاب موشک خیلی گرونه و پیچیده و آلوده است، دنبال راهکار میگردن.
الان میخوای موشک رو شوت کنی؟
من همینجوری یه چیزی گفتم.
یعنی بلد فکر اومده.
بذار ببینم چی نوشته. انگار مختصات 19 درجه و 26 دقیقه شمالی، 99 درجه و 8 دقیقه غربی.
مختصات کجاست؟
بذار تو جی پی اس هم ببینم.
خب
نیو مکزیکو.
چیز دیگه هم نوشته؟
زیرش نوشته پسریه.
با منه؟
اسپانیایی بلدی؟
جان؟
یعنی باید عازم نیو مکزیکو بشی که با یه ماهواره شوتت کنن فضا.
بهت خوش بگذره.
چی دارید میگید؟ بذار من تلویزیون رو روشن کنم ببینم بقیه مستنده چی میگه؟ نذاشتید بقیهشو گوش بدم.
داشتی ضبطش میکردی؟
بله معلومه.
پسرای شخصی است که داوطلب شده همراه با ماهواره به فضا پرتاب بشه. شرکت اسپین لانچ برای جلوگیری از هزینه‌های گزاف پرتاب موشک تصمیم به ساخت پرتاب کننده قوی‌پیکری گرفته است که قرار است ماهواره را با سیستم گریز از مرکز این دستگاه به خارج از جو پرتاب کند. لازم به ذکر است که این پرتاب آزمایشی است.
پسر کارت در اومد.
ای وای مثل که اومدن دنبالم.
ملاقب خودت باش.
جنات نزریزه.
متشکرم که ما رو همراهی میکنید. خب خانم دکتر بربایی میدونید دیگه در هفته دولت هستیم و ما هم مثل همیشه در برنامه روزانه بحث رو داریم برای شرکت های دانش بنیان.
بله.
میخوایم تلفیقی داشته باشیم از این دو حوزه ببینیم که به هر حال به مناسبت هفته دولت برنامه هایی که ستاد شناختی برای توسعه فناوری ها داره چه خواهد بود. مهمان عزیزی پشت خط برنامه هستن که من خواهش می‌کنم شما معرفی بفرمایید.
خواهش می‌کنم آقای نقل‌کار بزرگوارین. بله با عرض تبریک به مناسبت هفته دولت و با توجه به اهمیت فعالیت شرکت‌های دانش بنیان می‌خوایم توی این بخش از برنامه صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد تقی جغتایی مسئول برنامه جامعه علوم اعصاب و شناختی دانشگاه علوم پزشکی ایران و البته مشاور عالی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی ریاست جمهوری. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. به برنامه روزن از طریق امواج خوش آمدید.
آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور همه شنوندگان رادیو و تبریک هم میگم هفته دولت و در خدمتتون هستم.
خوش میام. ما هم به شما تبریک میگیم آقای دکتر. بله آقای دکتر بفرمایید، حالا به مناسبت هفته دولت هم هستیم و الان در خصوص برنامه‌های حمایتی دولت از ستاد بفرمایید، چه برنامه‌های حمایتی و تشویقی برای شرکت‌های دانش بنیان و فعالیت اونها در نظر گرفته شده؟
بله همطور که توی صحبتاتون هم بود، خب ستاد اسمش از ستاد علوم و فناوری‌های شناختی.
بله
در واقع وظیفه این ستاد اینه که چون علوم اعصاب و علوم شناختی جز اولویت‌های اولا نقشه جامعه علمی کشوره.
بله.
از طرف دیگه هم در سطح دنیا هم خب یه گستره بسیار زیادی توی این 20 سال اخیر به خصوص اگه بخوام دقیق بگم مثلا از 1950 به بعد.
بله.
در اینی که ابزارهای بشر تونست پیدا بکنه که بتونه کارکردهای مغز رو خوب بهش آشنا بشه، شناسایی بکنه، مداخله بکنه، به همین دلیل در سطح دنیا توسعه پیدا کرد، یک رونق افقهایی برای اینکه بشر بتونه برخی از مشکلاتی که مربوط به سیستم‌های عصبی سینا را حل بکنه و راه حل پیدا کنه برای درمان بیماری‌ها و ارتقا سلامت بده در دنیا ایجاد شده.
بله.
به همین جهت هم ستاد شکل گرفته اینکه دو تا کار بکنه، یکی دانش این حوزه رو کمک بکنه برای توسعه و اون که بحث امروز فناوری‌های مربوط به حوزه علوم اعصاب و علوم شناختی رو کمک بکنه که در کشورمون توسعه پیدا کنه. به همین جهت ستاد برنامه‌های مفصلی رسول چند سال گذشته از دقیقه تو هم میگم از 6-7 سال گذشته آغاز کرده. برخی از اینا الان خوشبختانه به محصولاتی رسیدن، برخی در حال محصول در حال در واقع طراحی‌های نهایی هستن که به تدریج وارد بازار و محصولات بشن. از جمله چیزی که در دنیا خیلی مورد توجه قرار گرفته دستگاه‌های ابزارهایی است مربوط به تحریکات مغزی. این دستگاه‌های تحریکات مغزی دو دستن، یه دسته اونایی که تحریکات مغزی سطحی هن، یعنی سر جمجمه یک بیماری فرد میذارن.
بله.
بر اساس اون مغز تحریک میشه که از انواع مختلف ابزار استفاده میشه و دوم تحریکات عمقی که در واقع یک الکترودی رو یه چیزی در درون مغز میذارن.
بله.
در این حوزه ستاد در حوزه تحریکات سطحی مغز خب خوشبختانه قدم های زیادی برداشت. اغلب محصولاتش الان تو بازار است، انواع ایجی ها، انواع بخصوص TMS که در واقع یکی از پیچیده‌ترین تحریکات سطحی مغز است، اون رو کمک کرده. الان چند تا شرکت تولید کردن، مجوزش از وزارت بهداشت گرفتن و الان دیگه تقریبا ما از این جهت دیگه نیازی نیست که از خارج محصولاتش رو وارد بکنیم. در مورد مربوط به تحریکات عمق مغز خب یه دانش خیلی پیچیده است.
بله.
در اونجا لازم الکترود مثلا در عمق مغز گذاشته بشه، کاشته بشه. این کار هم شاید از 7-8 سال پیش شروع شد، چند تا فاز طی کرده. یه فاز این که مثلا ما مهندسین ما بتونن الکترودها رو بسازن، اون ابزارها رو طراحی کنن، خوشبختانه تونستن تولید کنن. این رو در حیوانات کوچک مثلا در موش این امتحان شد.
بله.
جواب داد. بعد الان تو فازی هستیم که این اومدن باز ابزارها رو بزرگتر کردن توسط جمعی از مهندسین چند تا دانشگاه معتبر به اضافه مؤسسه رویان. الان دارن در مدل مربوط به میمون تست میکنن، جواب خوب گرفتن. من فکر میکنم بتونیم مثلا سال آینده بیاد به عمده کلینیکال ترایالش، یعنی بیاد روی بیمارا دیگه به تدریج فاز 1 و 2 و 3 طی بکنه و بعد بتونیم اون رو وارد بازار. در این حوزه الان 5-6 تا شرکته که مشترکاً با هم کار میکنن. چند وقت پیش نمایشگاهی گذاشته شد که معاونت محترم علمی ریاست جمهوری اومدن از این کار مشترک بین چند تا دانشگاه هست. این رو بازدید کردن. در کنار اون خب نرم‌افزاری سری ابزارهای هم هستن، جمع نرم‌افزاری داره برای مطالعات مغز و همینطور تست هایی که برای هم غربالگری هم برای مداخله اینا استفاده میشین، هم که خوشبختانه عمدتاً طراحی شده. الان
خیلی هم خوب آقای دکتر.
خیلی هم
در حد یک دقیقه که فرصت داریم یه تعریفی آقای دکتر میتونید از علوم و فناوری های شناختی برای ما و شنوندگان ارائه کنید؟
بله، علوم و فناوری های شناختی در واقع دانشیست یا علومیست که میخواد ساختار مغز رو بشناسه و کارکرده های مغز رو همچه در حالت طبیعی و در حالت بیماری مورد مطالعه قرار بده. البته این علوم کاربرد اولیه شروعش در حوزه‌ای بود که مربوط به بحث مربوط سلامت بود، یعنی چطور ما انتقال سلامت افراد بدیم و دوم اگر بیمار میشه چطور مداخله کنیم. ولی الان با استفاده از این ابزار در هوش مصنوعی، با استفاده در نظام آموزش پرورش، با استفاده از این کارکردها در حتی اقتصاد و
حوزه
دفاعی و حوزه اجتماعی و اینها داره استفاده میشه و انواع مختلفی از در واقع گرایش های مختلفی از علوم و فناوری شناختی تو دنیا به وجود اومده.
خیلی متشکرم آقای دکتر جغتایی، ما خیلی خوشحالیم که در خدمت شما بودیم. انشالله بازم بتونیم در خدمتتون باشیم و انشالله که کشور بتونه با دانش شما، حمایت شما و دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان، حالا مخصوصاً شرکت‌های نوپا بتونیم به پیشرفت‌های خیلی خیلی خوبی برسیم. خیلی متشکریم از شما. من شما خداحافظی می‌کنم آقای دکتر.
خداحافظ شما.
برم سلامت باشید آقای دکتر.
خانم نوکار در خدمت شما هستم.
می‌کنم. متشکرم. بسیار خوب. متشکرم. چه گفتگوی خوبی بود. چقدر مهمه خانم دکتر بروایه که این مباحث، حالا ما آینده پژوهی رو داریم، بحث تحقیق و پژوهش رو داریم، بحث همین فناوری‌های شناختی رو داریم، اینا چقدر لازمه سازمان هاست که باید بهش توجه بکنن و براش بودجه بذارن. متشکرم که ما رو همراهی کردید. تا فردا که همین حدود ساعت 9 در خدمت شما باشیم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. و دستمند شما من کیوان نقره‌کار و همراه سرکار خانم بربایه از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. اما دوستان، همونطور که میدونید دیشب آیت الله ناصری دعوت حق رو لبیک گفتن. مرحوم آیت الله شیخ محمد علی ناصری از استادان و علمای برجسته حوزه علمیه اصفهان بودند که هدایت حوزه علمیه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اصفهان و تعدادی از مراکز دینی و فرهنگی بر عهده این مجتهد و استاد اخلاق بود. ایشان از مدتی پیش به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان‌های اصفهان بستری بودند که دیشب در سن 92 سالگی دعوت حق رو لبیک گفتند.
بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ناصری،
ترک لقمه من الحرام احب الى الله من صلات الفی رکم تطبعا. یک درهم یه دانق، یعنی مثلا که یک چندم تومن باشد، مثلا سنار فولی که از شما از من میخوایی من به شما رد بکنم، ثوابش بیشتر از 70 حج مقبوله. حق و ناس کردنت نباشد، منی که میخوام متقی بشم باید اول حق و ناس کردنم نباشد، حق و ناس رو بپردازم. اگرم نمیتونم بپردازم، تصمیم بگیرم که بپردازم بعدم، اون موقع وقت میتوانم که ملبس بشم به لباس تقوا و اون روح تقوا در وجود من جلوه‌گر بشه. آقا اینم حضرت فرمودن یک درهم از ما حق و ناس را بهش رد بکنی در نزد خدا بهتر است از 70 حج مقبول. یعنی اهمیت بده به حق و ناس، ببینی که با مردم چه میکنه. بابا همون رو عرض میشود که نحوهی که میخوای مردم با تو عمل کنن، تو باید با مردم عمل بکنی. نمیخوای کالا سرت بذارن، کالا سر کسی نذار. نمیخوای مال رو ده به زور ببرن، مال کسی رو نبر. نمیخوای عقبت حرف بذارن، عقبه کسی حرف نزن. عزیز من همینطور آقا خودت رو میزان قرار بده. بل حضرت میفرماید تقوا نجات از آتش است، سبب نجات از آتش است، سبب دخول در بهشت است. تقوا داشته باشد سبب آسانی حساب در قیامت است. منظور این که برادرها تقوا، آقا همین تقوا هم از کردم خیلی مهم نی، واجبات میارم محرمات ترک میکنم، من میشم متقی، من میشم پرهیزگار. آقا اون وقت اون صفتی که در باطن هست، اون حالت نفسانی که عرض کردم پلیس باطنیه، در وجود من پیدا میشه، خودش میاد. مثل همون طبع شعره که شما داری من ندارم، اما اون طبع شعره قشنگ شعر میگه، خب من نمیتونم بگم. اون کی به شما داد؟ خدا بده. یه همچین حالتی هم مال متقین هست، نمیتونه دی معصیت خدا رو بکنه، نمیکند و اون آثار استجابت دعا روش میاد.